اگر زندانی سیاسی یک واقعیت پایدار و دیرینه در فرهنگ سیاسی ایران است، واژه خانواده های زندانیان سیاسی به عنوان یک جزء مهم جامعه مدنی از چند ماه اخیر است که در رسانه ها حضور چشمگیری یافته است. پیش از این با شنیدن کلمه زندان تنها کسانی را در نظر می آوردیم که در آن گرفتارند و یا در آن شغل و مقامی دارند. امروز به خاطر فعالیت دنباله‌دار خانواده های زندانیان سیاسی که در بیرون زندان ولی درگیر زندان هستند، این عبارت حضور اجتماعی بارزتری یافته است. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب با جمع‌آوری گفته‌های چند تن از اعضای خانواده‌های چند زندانی، می‌خواهیم تصویری البته بسیار ناقص از وضعیت کسانی ارائه دهیم که عزیزی را در زندان دارند. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال زنان که همسرش بهمن احمدی عمویی 5 ماه است که در زندان به سر می‌برد، در جایی گفته است که همسر زندانی سیاسی بودن یک شغل تمام وقت است. این شغل از مراجعه به نهادهای مختلف قضایی امنیتی گرفته تا پر کردن جای انسان زندانی در دنیای عاطفی و حتی در واقعیت‌های ناچیز زندگی روزمره چیزی بیش از یک شغل تمام وقت است و آسیب‌های عاطفی و روانی بسیاری به همراه دارد. پای صحبت خانم مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار می‌نشینیم که مشکلاتش را اینطور طبقه بندی می‌کند.
بزرگترین مشکل ما نبود خود آقای زیدآبادیه. فقدان ایشون توی خونه و توی زندگی و سرپرستی بچه‌ها بالاخره خیلی به آدم فشار میاره. ما 3 تا پسر داریم و درس میخونن. این بچه‌ها نیازهای خاص خودشونو دارن، روابط عاطفی خاص خودشونو میطلبن. بالاخره کمک‌های درسی میخوان. مثلا که آقای زیدآبادی رابطه فوق‌العاده خوب و دوستانه با بچه‌ها داشتن. من خیلی تلاش میکنم که این کم بود و جبران کنم، ولی نمیدونم تا چقدر موفق باشم. بالاخره پسرم هستن، رابطهشون با باباشون خیلی نزدیکتر بود. چون پسر هستن خیلی احساساتشون رو بیان نمیکنن، ولی رفتار ظاهرشون نشون میده اون به هم ریختگی درونیشون رو. به نظر من کوچیکمون، اون که کلاس دوم دبستانه، بیشتر به زبون میاره. خیلی جالبه که این بچه، اون اولی که اومدن دم در و پدرش رو بردن، ما خیلی ناراحت شدیم. این بچه اصلا نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. مثلا تا 2-3 ساعت فقط هی میگفت چی شد، چرا، برای چی، چه اتفاقی افتاد، کجا بردن. من بعد تو اون شرایط روحی وحشتناکی که بودم نمیتونستم توضیح بدم درست براش که چه اتفاقی افتاده. میگفت یعنی چی که بابا رو بردن زندان؟ مگه کار بدی کرده بود؟ اینایی که بردن کی بودن؟ بعد یه ساعتی که ناامید شد از گرفتن جواب سوالاش، نشسته بود یه گوشه، فقط پاهاشو گرفته بود تو بغلش، هی میگفت که بیشورا، احمقا، چرا بابا اون بردین؟ اینطوری حرف میزن. بعد این بچه ساکت شد تا 2 ماه بعد. دیگه هیچ حرفی نمیزد، هیچ سوالی نمیکرد، هیچ پیگیری نمیکرد. بعد از 2 ماه که زنگ زدم برای ملاقات، یه 24 ساعت این بچه اصلا رو پا بند نبود. یعنی من اون 24 ساعت متوجه شدم که این بچه چه فشاری رو تو این 2 ماه تحمل کرده. یه 24 ساعتی فقط بالا پایین میپرید. بعد دیگه وقتی هم که رفتیم در زندان برای ملاقات، خیلی ما رو اونجا اذیت کردن. هی میگفتن کی گفته بیاید ملاقات، ملاقات ندارید. سیستمی که توی ایران شما هر روز باش مواجهید، یعنی آزار دادن که معنی واقعی مخصوصا توی این قوه قضاییه و زندان و دادگاه هر روز دیده میشه. کی گفته بیاید ملاقات؟ مثلا 2-3 بار ما رو پس زدن، دوباره گفتن بیاید تو. بعد این بچه دوباره این حالت 2 ماهیشو پیدا کرده بود، سکوت کرده، با این تفاوت که هر 5 دقیقه یه بار میزد تو گوش خودش. که من احساس کردم این بچه چه استرسی بهش وارد شده. که بعد از این فشارها بالاخره به ما ملاقات دادن و رفت همون دیروب و نشست تو بغل باباش.
5 ماه است که سعید لیلاز، روزنامه‌نگار پیشین و کارشناس اقتصادی، در زندان است و اخیراً به بند 350 اوین منتقل شده است. از خانم سپهناز پناهی، همسر او، میپرسم این 5 ماه چگونه بر او و خانواده‌اش گذشته است.
من وقتی به پشت سر نگاه میکنم، این 5 ماه واقعا من 5 ماه نمیبینم. اگر اغراق نباشه بهتون بگم 50 سال سختی کشیدیم، شاید شما باورتون نشه. لحظات بسیار بسیار سخت ما و تمام خانواده ها لحظاتی بوده که در واقع اوایل بازداشت ها به حساب میاد، به خاطر اینکه نه تماسی با ما صورت میگیره از طرف بازداشتی ها، برای اینکه ما نمیدونستیم اینا زنده هستن یا اتفاقی براشون افتاده نیفتاده، کجا هستن. اما اون کسایی که بیشتر از ما لطمه خوردن پدر مادر ایشون هستن، به خاطر اینکه از نظر عاطفی مخصوصا مادرشون خیلی بهشون وابسته هستن، به خصوص بعد از اینکه فرزند دخترشون رو در اثر یه بیماری از دست دادن، به شدت به سعید لیلا از نظر روحی و روانی نیاز دارن. این مدت 5 ماه به ایشون خیلی سخت گذشته، بیمارم هستن، مشکل دیابت دارن، فشار خون دارن. پسر من تو سنیه که نیاز به همراهی پدر داره، 18 سالشه، دخترم 16 سالشونه. یه وقتی من میبینم که اینا تو خلوت خودشون خیلی ناراحتن، به خصوص دخترم وقتی خبرای شنیده میشه، مثلا دیشب همسرم زنگ زدن گفتن که برنامه ملاقات کنسل شده، با اینکه ایشون دانش آموز هستن و نمیتونن مرتب ملاقات پدرشون و دیدار پدرشون برن، این مسئله خیلی ناراحتیشون کرد. مخصوصا روز دادگاه وقتی که وکیل آقای لیلاس با ما صحبت میکردن، وقتی وکیل گفتش که 6 اتهام خیلی سنگین عنوان شده، بچه‌های من اون شب با چشمای گریو رفتن.
مهسا امرآبادی روزنامه‌نگاری است که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات 72 روز در زندان به سر برده است. همسرش مسعود باستانی در زندان است با حکمی برابر با 6 سال حبس.
وقتی که من حکم 6 سال حبس تعزیری همسرم رو شنیدم، اولش خب خیلی به هم ریختم. این 6 سال چطور تو گفتنش آسون باشه، ولی واقعا آدم ها پریشون میکنه. من اون هفته اولش خیلی پریشون شده بودم و احساس میگم توی زندگی به هر حال به بن‌بستی رسیدیم، ولی بعد از اینکه گذشت با وکلای بیشتری صحبت کردم، همشون متفق القول بودن که به هر حال این حکم میشکنه و ضمن اینکه چون این احکام سیاسی هستن و کاملا بستگی به شرایط سیاسی کشور و جو عمومی جامعه داره، باز هم این ما رو آروم‌تر می‌کرد، به خصوص که مردم وقتی که ما رو توی خیابون می‌بینن هم دردی می‌کنن با ما و خیلی هر کمکی از دستشون برمیاد حاضرن برامون انجام بدن. این خیلی به هر حال آدمو آروم‌تر می‌کنه. برای مثال من اوایل بود که آزاد شده بودم، وقتی که می‌رفتم جلوی زندان اوین، چون اون موقع مارمزون بود که من آزاد شدم، یه افطاری بود یا تولد هر کی از این زندانیا بود که ما می‌رفتیم جلوی اوین، هیچ‌وقت یادم نمیاد که یه دختری فکر می‌کنم شاید دبیرستانی یه حالا تینیجری داشت، اومد جلو گفتش که برای شما من نظر نون و پنیر کرده بودم که سالم بیایید بیرون و ما همیشه دعا میکنیم برای همسرتون، برای سایر دوستانتون. این خیلی جالب بود برای من. حتی من آزاد شدم رفتم خرید کنم برای خودم یه لباس بخرم، خیلی هم مغازه دارا تخفیف های خیلی بزرگی به من میدادن و خیلی من تعجب میکردم که منو میشناختن. یا حتی وقتی همین الانشم توی خیابون میریم یه کسی منو میشناسه میاد جلو و اصرار میکنه که ما با شماییم، ما کوتاه نمیایم، شما نگران نباشید، ما خودمون اینا رو درست میکنیم. و اینا واقعا خیلی به آدم قوت قلب میده.
با همین دلگرمی است که مهسا امرآبادی علی‌رغم بسته شدن همه روزنامه‌هایی که او میتوانست در آنها کار کند، با امید به گذرا بودن این اوضاع، بیکاری و کمبود درآمد را تحمل میکند.
من خبرنگار اعتماد ملی بودم. اعتماد ملی توقیف شده، با توقیف اعتماد ملی هم نه تنها من، خیلی عظیمی از روزنامه‌نگارا و خبرنگارا و گروه فنی ما هم بیکار شدن. از اون طرف خب روزنامه‌های دیگه‌ای بود که شاید ما میتونستیم بریم کار کنیم، مثل کلمه سبز، که البته کلمه سبز رو توقیف نکردم، ولی خب عقب اولتیماتوم دادن که در نیارید. یه روزنامه دیگه هم بود سرمایه هم توقیف شد. الان منم مثل خیلی بچه‌های دیگه بیکارم، ضمن اینکه همسرم هم توی زندان هستش. خب بالاخره شرایط سختیه، ولی ما فقط به این امید زندیم که تموم میشه این شرایط، هم بالاخره روزهای خوب میرسه.
بیخبری از وضع زندانی تنها به محدوده زندان خلاصه نمیشود. گاه خانواده ها باید در بیمارستان ها دنبال عزیز خود بگردند. این مشکل کنونی خانم قدسی میرمعز، همسر دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران است.
ما در حال حاضر مشکل اصلیمون بیماری دکتره که مرتب با اینا تماس گرفتیم و بعد از 209 روز دوشنبه منتقلش کردن به بند عمومی 350 که دوبار زنگ زد دکتر، ولی بعد یه نفر از زندان به من زنگ زد که ایشون رو روز چهارشنبه گذشته بردنش بیمارستان و ما الان نمی‌دونیم. تمام بیمارستان تهران رو گشتیم دنبال دکتر ملکی، می‌گیم تو کدوم بیمارستانه، چشه، چی شده که رفته بیمارستان، و هیچ کسی به ما خبر نداده. جایی هم نمی‌دونیم مراجعه کنیم، چون که خب بیمارستانی که می‌شناختیم سوال کردیم، حالا نمی‌دونیم واقعا اون بیمارستان بوده که به ما گفتن نه یا نبوده. این نیست که الان از ایشون این بیخبری داریم، نگرانیم که اصلا سلامتیشون ممکن در خطر باشه، چون حداقل اینه که اگرم بخوان کسی نفهمه باید به خانواده خبر بدن که آقا این بیمارستانه. به ما این همه محدودیت هم ایجاد کردن، میتونن بگن که خیلی خوب نیاد، ولی بیمارستان، یا بزنن از اون بیمارستان تلفن به منزل بزنی به خانواده خبر بده که من اینجوریام، در حالی که از روز چهارشنبه تا حالا هیچ خبری از ایشون نداریم که ایشون کجا سلامت نیست.
این اولین باری نیست که سی میر معز با زندان و زندانبان و وکیل و قاضی سر و کار دارد. اولین بار همسرش به خاطر اعتراض به بسته شدن دانشگاه ها در فردای انقلاب بازداشت و زندانی شد.
من از تیر ماه سال 60 درگیر این جریانات زندان اوین و دادستانی و اطلاعات بودیم. 5 سال سال 60 بود دکتر که در شرایط فوق العاده سختی بودن و بچه های من همه کوچیک بودن. کوچکترین بچه من 3 ساله بود وقتی هم که از زندان اومد بیرون. باز زندانی نبود، ولی خب گرفتاری هایی که به طرق مختلف ایجاد میشد از طرف وزارت اطلاعات و دادستانی بوده تا سال 80 که دوباره ایشون 7 ما توی زندان انفرادی بودم، باز تبعات اون قضیه. و بعدم حالا که دیگه ماه چهارم شروع شده، همیشه مشکلات اصلی ما یکی نگرانی از بیخبری وضعیت ایشون که اصلا زنده هستند یا نیستند، بعد به چه اتهامی بردن، بعدش هم مسائلی که از نظر روحی و فشارهای عاطفی برای بچه ها بوده زیاد، چون پسر کوچیک من که اون موقع سال 60 سالش بود الان یه جوان 31 ساله است و دانشجو داره درس میخونه، ولی اون ضربات خیلی روحش رو متاثر کرده، بیمار شد، دختران بیمار شد، اینا همش هست. و بعدم خب سرپرست یک خانواده، به خصوص وقتی که از نظر عاطفی بچه‌ها و خانواده بهش وابسته باشن نباشه، خیلی تحملش سخته، چون از نظر عاطفی که دپرس میشین این یه مسئله است. یکی این که خب کمبودش توی خونه کاملا حس میشه. اون سالای قبل که جوانتر بود بچه ها کوچیکتر بودن، اینا نیاز داشتن که پدر باشه بالا سرشون. دختر بزرگ من 18 ساله بود و میدونید که برای یه دختر همیشه اولین مرد زندگیش پدرشه. دختر کوچیکتر من 16 سالش بود، اینا خیلی وابستگی عاطفی شدید داشتن به پدر، به طوری که هر دوشون عصبی بودن. دختر کوچیکترم که الان خب سنی داره و بچه دار هست، اون موقع من ناچار بودم که یک سال خورده تحت نظر آقای دکتر سامی خدا رحمتشون کنه ببرم تحت نظر ایشون باشه، به خاطر اون نبود پدر و مشکلات روحی و شرایط اون سالها که میشد دهه 60 دیگه، یعنی 60 و 61 تا 65. خب میدونید توی مدارس خیلی فشار بود، بچه ها ناراحت بودن و به خاطر پدرشون هم یه مقداری محدودیت هایی برای اینا ایجاد میکردن.
احمد زیدآبادی نیز پیش از این دو بار دیگر زندانی بوده است. مهدیه محمدی تجربه خود را از این سه دوره با هم مقایسه میکند.
دفعه اولی که آقای زیدآبادی رو گرفتم برای من خیلی سخت بود، به خاطر اینکه اصلا ذهنیت این قضیه رو نداشتم. دفعه اول بود و بعد همش خوب یاد خاطرات بچگی خودم میافتم، چون پدر مادرم زمان شاه زندان بودم و 4 سال مادرم، 7 سالم پدرم زندان بود. اون موقع خب همش یاد خاطرات بچگی خودم میافتم و فکر میکردم خب من چجوری، اون موقع دو تا بچه داشتیم، دو تا رو با همون شرایطی که خودم بزرگ شدم بعد اینا رو بزرگ کنم. خیلی برام سخت بود. بعد منتها دفعه دوم خب یه مقدار شرایط فرق میکرد، چون آقای زیدآبادی به اصطلاح دوران محکومیتش رو داشت میگذرون، چون ایشون 13 ماه محکوم شده بود، 6 ماه دفعه اول بازداشت موقت بود، 7 ماه بقیهش رو سال 82 رفت زندان که دوره محکومیتش رو بگذرونه. بعد تو این دوران محکومیت شرایط زندان بهتر بود، چون آقای زیدآبادی تو بند عمومی بود، تلفن میتونست بزنه، ملاقاتاش مرتب بود، ولی شرایط من خیلی وحشتناک بود، به خاطر اینکه پرهام سوم بچه ما 10 ماهش بود همش، و ما خونمون هم طبقه 4 66 تا پله داریم. بچه توپلی هم بود، هر دفعه من میرفتم بیرون حتی برای آوردن بالای بچه کلی مشکل داشتم، که این پسر اولمون که پسر اول دوم راهنمایی بود جور باباشو میکشید، پاهمو بغلمو کرد نصف راه به من کمک میکرد، طوری که مثلا یه مدت زانو درد گرفته بود بخاطر همین قضیه، یا خرید خونه زدم نصفش گردن پویا بود. خب شرایط من دفعه دومم بخاطر این قضیه خیلی سخت بود، این دفعه هم که شرایط وحشتناک بود، یعنی تا مدتها فکر میکردیم دیگه شاید آزاده دوایی رو اصلا نبینیم، فکر میکردیم ایشون از این زندان زنده بیرون نمیاد، چون چقدر بچه ها کشته شدن تو همین زندان ها و خود شرایط ایران خیلی شرایط بغرنجی بود. بنابراین من خیلی تلاش میکردم بتونم با این شرایط کنار بیام، یه محیط آرومی برای بچه ها فراهم کنم، تشنج توش نباشه، ولی اصلا نمیشد. یعنی هر روز یه خبر تازه، باور کنید یه کابوسی بود این 5 که اصلا باز از این جهت با اون 2 قبل قابل مقایسه نیست. خود آقای زیدآبادی که اصلا با قول خودش زندان وحشتناکی بود، خودش همش این تعبیر رو به کار میبره.
سپهناز پناهی همسر سعید لیلاز میگوید اخیراً در برخی از نهادهای قضایی و امنیتی تغییر رفتاری را مشاهده کرده است که باعث امیدواری است.
این 5 مراجعات مکرری داشتیم به مراجع زیرفت، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، دادسرای امنیت. اخیراً تغییر تحولی ایجاد شده، دادستان تهران یکی 2 که عوض شد، همطور رئیس قوه قضاییه. رفتاری که با ما تو این 6 اخیر داشتن به نسبت بهتر بوده، اما دادسرای امنیت و دادگاه خیلی با ما همکاری نداشتند، مخصوصا دوره آقای مرتضوی.
بازگشت زندانی سیاسی به خانه آرزوی اصلی خانواده اوست، هرچند که برای خود زندانی گاه چگونه بازگشتن حتی از هرگز باز نگشتن مهمتر است. مهدیه محمدی این آرزوهای دوگانه را چنین توضیح می‌دهد.
اولین بار که آقای ابتهی رو توی دادگاه دیدم داره ایشون حرف میزنه، به قدری من اون روز خوشحال بودم، تو پوست خودم نمی گنجیدم. خیلی برای همه عجیب بود، همه ناراحت بودن و همه از من پرسیدن تو چرا اینقدر خوشحالی؟ گفتم من فهمیدم که پس چیزی که اینا میخوان همینه، پس جان شوهرای ما در خطر نیست. و همیشه از اولی که آقای زیدآبادی رفت زندان میگفتم اگر بدتر از این اعترافات آقای زیدآبادی بیاد بکنه برای من هیچ ارزشی نداره، برای من وجود خودشه که ارزش داره، اگرچه میدونم برای خودش خیلی سخته، ولی من خودشو میخوام، خودش به عنوان همسر، خودش به عنوان پدر بچه هام، من اونو میخوام. حالا اگر هر اتفاقی تو این دادگاه ها بیفته، تو این زندان بیفته، برای من هیچ ارزشی نداره و فکر میکنم مردم هم انقدر آگاه شدن که روی مردم هم این قضیه تأثیری نمیذاره. تعبیری که به کار میبودم اینکه علاوه شخصیتی های زیدآبادی حتی اگه به اندازه یه موش بشه من همونو میخوام، همونو. ولی خودش خیلی براش خب این قضایا مهم بود، خودش حاضر بود بمیره ولی تو این دادگاه ها نزد. ببینید محیط این دادگاه انقلاب، محیط زندان اوین به قدری وحشتناکه، به قدری فشار، وحشت تو این راه روها هست که قابل تصور نیست. یعنی خانم روزی که میخوام برای پیگیری کار شوهراشون برن تو این دادگاه انقلاب از 1 قبل قصه دارن، برای اینکه این آدمایی که تو این دادگاه هستن چنان برخوردهای وحشتناک، برخوردهای زشت، برخوردهایی که به اصطلاح خودشون امنیتیه ولی اینقدر تحقیرآمیز، تهدیدآمیز، اصلا شما نمیتونید تصور کنید چه حالی به آدم دست میده وقتی شما تو این راهروهای دادگاه انقلاب یا توی زندان اوین میرید. یعنی باور کنید من هر دفعه فرار میکنم، به قدری باید با خودم کلنجار برم، چون اینا ادعاشون میشه که ما میدونم خدمتگزار مردمیم، ولی با مردم چنان به خدای زشت و بد و تحقیرآمیزی میکنن. حالا مثلا حتی طرف اگه معتاد هم باشه، یعنی علاوه قانون جمهوری اسلامی اینا اجازه ندارن با خود طرف این کار، وای با حالا با خانوادش. حالا تو دیگه فکر کنین ماهایی که بالاخره سطح فرهنگیمون از یه آدمی که معتاده یا خانوادش خب خیلی بالاتره و بعد خیلی بیشتر بهمون برمیخوره، خیلی بیشتر تحقیر میشیم.
مهسا امرآبادی جلوه دیگری از ملاقات‌های زندان را به خاطر می‌آورد.
بعد از 5-6 ماه هفته پیش برای بار اول با همسرم ملاقات حضوری داشتم، احساس یه دختر بچه‌ای رو داشتم که برای اولین بار داره میره سر قرار، یعنی اون حالت تپش قلب، اون که حالا چه عطری رو انتخاب کنم بزنم، این که حالا خاطره انگیز باشه برای همسرم، ممکنه که به هر حال یکی خیلی براش سخت بکنه موندن در زندان، یا اینکه نگه خاطره انگیز باشه خب براش شیرین میکنه. توی ملاقات کابینی هم خب تو طول هفته من خودم شخصا و خیلی خانواده های دیگه اخباری که توی کشور هست و یادداشت میکنیم و برای همسرم من پشت کابین میخونم و بهش میگم که مردم چقدر همبستگی دارم، بهش میگم که مردم چقدر فرق کردن با قبل از انتخابات، در اون ذهنیتی که همه ماها از جامعه داشتیم چقدر فرق میکرده و برای چون این اخبار خیلی دلگرمی میده به اون کسی که اون توه.
حضور در مقابل زندان، داشتن درد مشترک، پیوندهای دوستی و همبستگی ویژه‌ای را میان خانواده‌ها به وجود آورده است. سپهناز پیامی، همسر سعید لیلاز، کیفیت این دوستی را چنین بیان می‌کند.
دوستی‌هایی که معمولاً سال‌ها طول می‌کشه تا شکل بگیره، تو این چند ماه اخیر بین ما و خانواده ها برقرار شده. یعنی وقتی که شما یک درد و رنج واحد داشته باشین، یک راه واحدی رو طی بکنین، این باعث همبستگی بیشتر شما میشه و بین ما توی مدتی انس و الفت ایجاد شده. مخصوصا اینکه این اواخر چند نفری هم بودن که آزاد شدن، خانواده ها اصرار تنگی میکنن وقتی ما رو نمیبینن، با وجود اینکه مثلا همسرشون آزاد شده تو جمع ما حاضر شنو، به هر حال سعی میکنن که اون اتحاد و دوستیشون رو با ما حفظ بکنن.
مهسا امرآبادی، همسر مسعود باستانی، میگوید این همبستگی خانواده ها را به یک فعالیت مدنی دموکراتیک نیز کشانده است.
قضیه های بعد از انتخابات خیلی به جاهای جالبی داره ختم میشه، چون همبستگی که خانواده ها با هم پیدا کردن خیلی قشنگ شده. دیگه مهم نیست که من شوهرم روزنامه‌نگار یا شوهر یکی دیگه حالا دبیرکل حزبی باشه یا سخنگوی مثلا پیشین دولت بوده یا حالا نماینده مجلسی بوده، وکیلی بوده، وزیری بوده. الان تمام خانواده ها با هم همبستگی کامل دارن. حالا نه تنها ما، حتی خانواده های زندانیان گمنام تر یا به اصطلاح حالا خودشون کف خیابونی که از تو خیابون گرفتن هم همینطور. ما هر برنامه میذاریم با هم هستیم، تصمیمامون کاملا جمعیه، با رای گیری تصمیم میگیریم. حتی تو این تجمعاتی که ما مقابل نهادهای رسمی داشتیم هممون شرکت داشتیم، چه خانواده روزنامه نگارا، چه خانواده برها کسایی که قبلا پست و مقام داشتن و چه خانواده افرادی که کف خیابونی بودن به اصطلاح. جدا از این که برها سخت رفتن به دادگستری و دادسرا و این که به حال دادم از همسرش دور باشه، ولی تجربه خیلی خیلی قشنگی آدم اگه زاویه دیگه بهش نگاه میکنه، چقدر مردم چقدر خوب و مهربون جدن.
علی‌رغم نگاه ملاتفت‌آمیزی که مهسا امرآبادی به این تجربه می‌اندازد و با اشاره به گفته ژیلا بنی یعقوب که همسر یک زندانی سیاسی بودن یک شغل تمام وقت است، می‌توان آرزو کرد که همسران و خانواده‌های زندانیان سیاسی از این شغل فارغ شوند تا بتوانند به حرفه‌های سازنده‌تری روی آورند. با تشکر از خانم‌ها سپهناز پناهی، مهسا امرآبادی، مهدیه محمدی و قدسی میرمعز.